اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور تک تک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 20 می سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است، تکرار غریب خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاهفتانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 20 می سال 2021 میلادی. 1070 سال پیش بنابر اسناد تاریخی در چنین روزی 8 شوال سال 372 هجری قمری، عزادالدوله دیلمی دومین فرمانروای سلسله دیالمی فارس درگذشت. وی که جانشین عمادالدوله دیلمی بود، در دوران حکومتش نواحی وسیعی از ایران، عراق و شرق ترکیه را تصرف کرد و بناهای بسیاری در نواحی عراق و فارس احداث نمود. او در چنین روزی بر اثر بیماری درگذشت و در کنار مرقد حضرت علی علیه السلام در شهر نجف در عراق به خاک سپرده شد. ۵۱۵ سال پیش در چنین روزی 20 می سال 1506 میلادی کریستوف کلمب، دریانورد معروف ایتالیایی و کاشف قاره آمریکا، درگذشت. او در 21 سپتامبر سال 1451 میلادی در جنوب ایتالیا به دنیا آمد. وی برخلاف بسیاری از مردم زمان خود معتقد بود که زمین گرد است و مطمئناً با سفر دریایی به سوی غرب میتوان راهی تازه برای تجارت سودآور اروپاییان به خاور دور پیدا کرد. افراد دیگری به سرزمین آمریکا رفته بودند، اما اطلاعات آنان با افسانه ها مخلوط شده بود و در واقع کاشف حقیقی آمریکا را باید کریستوف کلمب دانست. ۲۵ سال پیش در چنین روزی 20 می سال 1806 میلادی جان استوارت میل، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی، متولد شد. وی زیر نظر پدرش منطق و اقتصاد را آموخت و سپس به روزنامه‌نگاری و نویسندگی پرداخت. او یک دوره نیز به نمایندگی مجلس عوام انگلیس انتخاب شد. استوارت میل در فلسفه تابع آرای آگوست کونت و معتقد به اصالت تجربه بود و در اقتصاد از اصالت سود همراه با عدالت اجتماعی حمایت می‌کرد. اصول اقتصاد سیاسی و اصول علم اقتصاد از مهمترین آثار این اقتصاددان انگلیسی است. میل در سال 1873 درگذشت. ۸۷ سال پیش در چنین روزی 20 می سال 1934 میلادی، در پایان جنگ بین یمن و عربستان بر سر اختلافات مرزی، یمن شکست خورد و پیمان طائف میان امام یحیی رهبر یمن و ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان به امضا رسید. بر اساس این پیمان یمن مناطق نجران، جیزان و اسیر را به مدت 40 سال به عربستان واگذار کرد. به هنگام تجزیه یمن به دو قسمت شمالی و جنوبی، یمن شمالی به خاطر درگیری با یمن جنوبی و کسب پشتیبانی عربستان، مشکل مناطق واگذار شده به عربستان را به طور جدی پیگیری نکرد. اما پس از آنکه در سال 1990 میلادی کشور یمن بار دیگر متحد شد، خواستار حل و فصل موضوع نواحی نفخیز نجران، جیزان و اسیر با عربستان شد. عربستان با حمله به یمن در آپریل سال 2015 به دنبال حفظ تسلط و نفوذش در این کشور است. ۸۴ سال پیش در چنین روزی 20 می سال 1937 اولین پرواز بدون توقف بین قاره آمریکا و اروپا انجام شد. سالهای بین جنگ اول و دوم جهانی دوران پیشرفت‌های شگرف علمی، چه در زمینه تکنیک و صنعت و چه در زمینه طب بود. یکی از رویدادها و پیشرفت‌های فراموش نشدنی سالهای میان دو جنگ، پرواز بدون توقف چارلز لیندبرگ، خلبان خدمات پستی آمریکا، از نیویورک تا پاریس در روز 20 می سال 1927 میلادی است. لیندبرگ با هواپیمای کوچک یک نفره خود ساعت 7:52 دقیقه صبح روز 20 می از فرودگاه نیویورک برخاست و ساعت 10:21 دقیقه بعد از ظهر روز 21 پس از 33 ساعت و 29 دقیقه پرواز در فرودگاه پاریس بر زمین نشست. این نخستین پرواز بدون توقف بین قاره آمریکا و اروپا بود که در آن زمان امری عجیب تلقی می شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریبه خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه‌ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است.
خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود: من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس میگوید: من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند، و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود: اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید: کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند، و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد، و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید، و ندیدم که آب دهان بیاندازد، و ندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه همواره خندش به صورت بلند بود، و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد، نوکران و غلامانش را، حتی دربانان و پرده‌دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. خط گنبد آسمونی تو، اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه 3 روز روزه‌اش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسلط عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسی رضا علیه السلام را ندیدم، و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بهجلی بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که نامش هرز جان هاست، سنایش جوهر تیغ زبان هاست. زبان در کام، کام از نام او یافت، نم از سرچشمه انعام او یافت. خرد را زو نموده دم به دم روی، هزاران نکته باریک چون موی. فلک را انجمن افروز از انجم، زمین را زیب انجم ده به مردم. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب ایران زمین، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. این نوبت من علیرضا جاودانی در خدمت شما هست. امیدواریم که پذیرای ما باشید عزیزان. در این برنامه به سراغ یکی دیگر از مفاخر ایران و جهان می رویم. به سراغ مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری که آغازین بخش برنامه امروز از آثار او انتخاب شده بود. بله عزیزان، جامی از جمله سخنوران نام‌آور پارسی‌گوی است که می‌خواهیم با زندگی، آثار و اندیشه او آشنا شویم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. نبوغ فکری و عظمت جامی را از زمان حیات تا کنون عاشقان علم و ادب با احترام خاصی یاد کرده و وی را بزرگترین استاد نظم و نثر فارسی در قرن نهم هجری قمری دانستند. شهرت علم و اخلاق و فضل و کمال مولانا جامی محدود به خاک وسیع ایران و دوران زندگی او نبوده، بلکه در بین تمام پارسی زبانان هندوستان، افغانستان، آسیای صغیر و استانبول نامش مشهور و بلندی مقام و مرتبه اش مورد تصدیق دوست و دشمن بوده نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری است که به نظر بسیاری از پژوهشگران استاد سخن پس از عصر حافظ است. وی در سال 817 هجری قمری در ولایت جام، واقع در استان خراسان، چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی می کردند که هنگام هرج و مرج و ترک تازی ترکان به خراسان کوچ کردند و در جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال بعد از تولد او همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. خانواده جامی تا زمانی که در ولایت جام بودند به نام دشتی خوانده می شدند، ولی پس از آنکه در هرات ساکن شدند، نورالدین عبدالرحمن نام جامی را برای خود برگزید و به همین نام نیز مشهور شد. یاران، ادبستان را با توضیحات پژوهشگر تاجیک مقیم ازبکستان خانم فیروزه شریف‌آوا ادامه می‌دهیم که برخی از جزئیات روزگار مولانا جامی را بازگو می‌کند.
شاعر، متفکر، نماینده برجسته ادبیات عصر 15، نورالدین عبدالرحمن جامی یکی از شخصان با نفوذ زمانه خود بود که در عالم ادبیات عصر 15 همچون ستاره درخشان جلوه‌گر است. نویسنده معروف خلق تاجیک بوده، در عالم معانی خلق تاجیک سهم بزرگی را گذاشته است و به خاطر روی می‌آوریم به ایجادات نویسنده. نورالدین عبدالرحمن جامی 7 نوامبر سال 1414 در دهی خرجوردی ولایت جام در آیلی شخصان بانفوز به دنیا آمد. پدر و بابای عبدالرحمن جامی شخصان با فضل و پردانش آن زمانه بودند و خوب است که عبدالرحمن جامی خود میگوید از روی گفته شاعر معروفی همان دوره، یکی از شاگردان نزدیک عبدالرحمن جامی عبدالغفور لاری میگوید سخن از زبان ایشان خوب است که نویسنده گفته بودند در آن لحظه که ما زبان از پدری خود آموختیم. یعنی از این برمی‌آید که استاد اولین عبدالرحمن جامی نظام الدین احمد، یعنی پدری خود عبدالرحمن جامی به حساب می‌روند. بعد از این عبدالرحمن در هرات در مدرسه نظامیه تحصیل علم را دوام می‌دهد. او در نزد مولانا جنیدی اصول زبان عربی، اثرهای مختصر المعانی المتوالی سعدالدین طفتزانی را که آید به علم بیان بودند آموخته، دایر به علم‌های حکمت و منطق عالمان مشهور زمان خواجه علی سمرقندی و شهاب الدین محمد جاجرمی سبق می‌گیرد. جامی از کودکی ذهن برا و عقل رسا داشت. او دارای خصلت عجیبی بود، به هر یک چیز، به هر یک حادثه از نقطه نظری تنقیدی کنجکاوی نظر می‌کرد. بیشتر به علم‌های دقیق میل و رغبت داشت. جامعه با یک بار خواندن ماهیت اساسی مسئله را درک میکرد. او مانند شاگردان دیگر در بحث و مناظره ها خوندمایی نمیکرد. برعکس در آن جایها آرام و با تمکین بود. سخنان جامعه قطعی بودند و برهان و دلیل های رد نشونده داشتند. از این رو او همیشه در بحث و مناظره ملا بچگان غالب میبرامد. قابلیت و استعداد عبدالرحمن جامعه چنان بزرگ بود که حتی استادان از عهده درس دادن او برآمده نمیتوانستند.
جامی در دوران تحصیل با توجه به هوش سرشار و حافظه و قدرت استدلالی که داشت توانست در میان استادان خود بدرخشد و از شهرت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار گردد. پژوهشگران با استناد به آثار به یادگار مانده و همچنین شرح حالهایی که در باریک زندگی او نگاشته شده است، بر این باورند که وی در منطق، حکمت، فقه، اصول فقه، حدیث، ریاضیات و هیئت و موسیقی صاحب نظر بوده است. جامی پس از ایام تحصیل به سیر و سلوک و عرفان علاقمند شد و برای کسب آگاهی در این زمینه از سمرقند به هرات بازگشت و نزد عرفا و مشایخ بزرگ عصر خود به سیر و سلوک پرداخت. در این دوره بود که جامی جوان با تصوف آشنا شد و مجذوب آن گردید و به حلقه مریدان سعدالدین محمد کاشغری نقشبندی درآمد. جامی در این عرصه به چنان مقام بالای معنوی رسیده بود که با مرگ مرشدش او را خلیفه طریقت نقشبندیه کردند. به نظر استاد ذبیح الله صفا، محقق و مورخ معاصر، نورالدین عبدالرحمن جامی مانند عرفای آن روزگار آثار شیخ محی‌الدین ابن عربی را مطالعه می کرد و از جمله پیروان او به شمار می رفت. با نگاهی به آثار به یادگار مانده از جامی می توان به میزان تأثیر آثار و افکار ابن عربی در او پی برد. وضعیت عرفان و تصوف در روزگار جامی، یعنی قرن نهم هجری قمری، به گونه‌ای بوده است که به اعتقاد محققان و پژوهشگران از مسیر اصلی منحرف شده و به ابتذال گرایش یافته بود. اما به اذعان تمامی پژوهشگران، جامی توانسته است با اشعار و آثار زیبا و فصیح خود عرفان ایرانی را در پایه و اساسی عالمانه نگاه دارد. به دلیل همین تلاش است که او از جمله بزرگترین مؤلفان و شاعران عارف پارسیگوی به شمار می رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. در این برنامه فصل نخست از روزگار مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه را بازگو کردیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را بیشتر شرح خواهیم داد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. در پناه یزدان پاک باشید.
Oh, فریادی دیرم
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. تحویل رایگان واکسن روسی کرونا اسپوتنیک وی به زودی به تاجیکستان. و گلای تعداد از ساکنان آسیب دیده از سیل شهر کولاب از وضعیت نامطلوب امداد رسانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که روز چهارشنبه در دوشنبه اجلاس داشتند دیدار گفتگو کرد. امام علی رحمان در این دیدار تاکید کرد که تاجیکستان در مدت ریاست خود بر سازمان پیمان امنیت جمعی مطابق با اولویت‌های تعیین شده وظیفه‌ها را با حمایت کشورهای عضو به طور تاثیرگذار اجرا می‌کند و گفت فعالیت‌های دوره گذشته سازمان باید تجزیه و تحلیل و راهبردی گسترش همکاری ها میان کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی تا سال 2025 با در نظر گرفتن اولویت های آینده تدوین شود. رحمان افسود سازمان پیمان امنیت جمعی که تاجیکستان امسال با عنوان رئیس دوره آن فعالیت میکند برای تحکیم بیشتری همکاری های این نهاد نشست های وزیران دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو آن را برگزار کرد. موضوعات همکاری بین کشورها در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله تامین امنیت منطقه‌ای، اجرای برنامه‌های این سازمان برای تقویت ظرفیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان، مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی از جمله تروریسم، افراط‌گرایی و جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. تاجیکستان در سال جاری 2021 رئیس دوره سازمان پیمان امنیت جمعی را بر عهده دارد. همچنان رئیس جمهوری تاجیکستان با آنا بردن نایب رئیس بانک جهانی در دوشنبه دیدار کردن این نشست مسائل همکاری فعلی و چشمانداز رابطه تاجیکستان با بانک جهانی بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار گفت بانک جهانی اعتبار 100 تر در حوزه‌های مختلف در تاجیکستان را تامین کرده است. بانک جهانی در مدت 28 سال حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار به تاجیکستان یاری مالی رسانده است که نیمی از آن رایگان میباشد. کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان برای جایگزینی واژه‌های خارجی تا کنون چه اقدامات انجام داده است؟ در این باره شنونده این گزاری با توضیحات رحیم زلفانیان، کارمند بلندپایه کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان باشد.
امروز بعضی تشکلات ها و مرکز های خدمت رسانی که در شهر و نواحی مملکت فعالیت دارند با نام های خارجی معرفی کرده می شوند. سبب در چیست؟ جهت از بین بودن چنین نام های نوفهم و خارجی که فرهنگ بیگانه را ترغیب می نماید، باید ساختار دفتر نظارت را هرچی بیشتر برامانده در نوبت خود صاحبکاران در کار خود به سلنگاری راه ندهند.
مطابق ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، نامگذاری به خصوص نامگذاری تشکلات و مؤسسه‌ها، نقطه‌های سودا، مرکزهای خدمت رسانی در جمهوری تاجیکستان به زبان دولتی براه مانده می شود و این باید که طبق قانون گذاری چون عملی گردیده است باید که رعایت کرده شود. امروز باعث تاسف است که مغازه لباس ها حتی علاقه قالب زبان ادبی معیار اینجا ویران شده است، حالان که اینجا مغازه لباس یا خود مغازه لباسواری گفتن ممکن است. و دیگر و دیگر ببینید کلوبنیچکا، همه ما میدونیم که به زبان تاجیکی ما کلوبنیک این قلفینای است. از این بیگانه پرستی های صاحبکاران البته باید که مقامات دخلدار به طرف نبوده ایستاده چاره های ضروری نیست اندیشند.
از این رو هنگام نامگذاری صاحبکاران رو میباید به زبان شناسان مراجعه نموده لااقل معنای تاجیکی این قبیل کلمه ها رو استفاده برند. همچنین هنگام نامگذاری به املا و گراماتیک زبان تاجیکی توجه باید کرد، زیرا در اکثر این نام های دکان و مغازه و در شعر و آویزه هایی که تاجیکی نامگذاری شدند خطای املایی گراماتیکی نیز برعلاوه به نظر میرسند.
سراج‌الدین مهرالدین وزیر کار خارجه تاجیکستان با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. وزیر کار خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان به سر می‌برد. وزیران خارجه دو کشور در این دیدار در مورد وضعیت و چشم‌انداز رابطه تاجیکستان و روسیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی، بشردوستانه، آموزشی و نظامی گفتگو کردند. وزیر خارجه روسیه همچنین در نشست خبری مشترک با همتای تاجیکخش گفت ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان در مورد تحویل رایگان واکسن روسی سپوتنیک وی به تاجیکستان توافق کردند که به گفته لاورو برای همکاری در زمینه مقابله با ویروس کرونا و کمک‌های مانند ارسال رایگان واکسن سپوتنیک وی به تاجیکستان گفتگو شده است. رئیسان جمهوری دو کشور نیز 8 ماه می در مسکو در این باره توافق کردند. وزیر کار خارجه روسیه با اشاره به احتمال افزایش اختلافات در منطقه مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان در پی خروج نظامیان آمریکا از افغانستان گفت یکی از موضوعات مورد توافق کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی تحکیم مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان است. سرگئی لاوروف همچنین با اعلام آمادگی و حمایت مسکو درباره از سرگیری پروازهای منظم با تاجیکستان تاکید کرد. برای دولت مسکو بازگشت 20,000 دانشجوی تاجیک به دانشگاه‌های روسیه که در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند در محل تحصیل خود حاضر شوند بسیار مهم میباشد. شهرداری دوشنبه به 2800 نفر از گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان، خانواده های فقیر و کودکان بی سرپرست شهر 348 تن بسته های غذایی اهدا کرد. این کمک ها شامل آرد، روغن، مکرونی، چای، سبزی، میوه و گوشت بود.
روبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بهر حل و فصل مشکلات اجتماعی قشر نیازمند جامعه تدبیرهای تاخیر ناپذیر می اندیشند. در حاشیه این چاره اندیشی های نیک و نجیب شهردار دوشنبه به تربیت گیرندگان خانه های کودکان، مکتب اینترنت ها و باشندگان خانه پیرانسالان، یتیمان کل، آیله های نیازمند و دیگر گروه های آسیب پذیر نوعیه های شهر دوشنبه این چنین خدمتچیان حربی کمک نوبتی خود را رسانیدند. تشبث نوبتی شهرداری باعث خوشحالی بی اندازه یتیمان برجاماندگان و قشر نیازمند گردیده، این اقدام به شبهه در بهبود بخشیدن سطح زندگی این قشر اهالی و غنی گردیدن سبد استعمالی آنها تاثیر مثبت میگذارد.
ما یک دیون گروه هستم، نوبینو مینادور هستیم که ما را در همین خانه ایران سالون مایبون خیلی دستگیری بلند میکنن. ما مینادور هستیم و ما از قواری همه چیز رو مهیا میکنن و از هیچ کم نیستیم.
قابل ذکر است که تربیت گیرندگان و استفاده برندگان تمام مؤسسه های اجتماعی در حدود دی پایتخت جایگیر بوده در عرفه همه اید و جشن ها از کمک‌های بهره‌مند میشوند.
با گذشت یک هفته از وقوع سیل در شهر کولاب خبرهای زیادی از رسیدن یاره‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه آسیب دیده منتشر میشود، ولی تعدادی از شهروندان از رعایت نشدن عدالت در بازسازی خانه‌ها و دریافت نکردن یاره‌های رایگان گله میکنند. صدای بی بی سیاره مرادوه، گلنارا نصیروه، شمیگل سعیدوه، محبوبه ربوه و ایسامولا مرادوف از ساکنان آسیب دیده از سیل ناحیه کولاب را در این گزارش میشنوید.
ادمایی که از این آب شنا زده دادن داشتن آب نمی آمده رفته پومشو را کشیده بودسته تو بیا اول خونه را بین بعد چی کن اینا چی کن دو نبکی بگو
مخده مرخ پروری زندگی مایروی مرخ بدار بچه ما قطی بچه ها مردکم شار داد ما مرخ نگاه میکن زندگی مایروی همون بدار
یا تنون مایروی همون میفته مایروی
همون میفته
اینا خلاص شدیم
ای دانگارا ادم اومد صاحب کار اومد خونه ما چین چوک کن گفتن میگردونه میکنیم ده مینوت پس رفتی اشتباه دامن خیلی ای هیچ چیز الان نده خونش سوزای خینمی درانی خونم ندر اومده دودن ندیدی بچه مود
سل اومد دیگه ندونستیم چو کنیم همی دنگه دار کنیم که اویسی سل در اومد اینا دیده سنختان که توکجورا سل خستگی های دو متر زیوت های دیگه تو همی جمعون سل بستگی بستیم همی جا ندونستیم موشین اگجورا موشین ایجا بستیم همی ستمودا ایشا بستیم ایجا در مترولیکا همی دیگه چو کنیم مکر خیلی همی چیزی که برده سای همی ما خب کاری مونه گرفته پارتو سیم امی تور ریس اوسه دیگه چیکو کنیم
دارم خونه سه اوله زندگی میکنم اما تو خونه برا کدن نگا زندگی کدا میشوه
اینا دارم تو خونه نیا خونه و دارم من چهار گلاخ میخوادی کجا دارم بستم زندگی کنم.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون چند خبری کوتاه را به سمع شما میرسانیم. دومین دوره مشورت های سیاسی بین نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و اوکراین در شهر دوشنبه برگزار شد. رئیس هیئت تاجیکستان و اوکراین در این مذاکرات را صادق امامی و یوگن بین معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شد. طرف ها در این دیدار درباره وضعیت رابطه دو جانبه و زمینه های افزایش مناسبت های تاجیکستان و اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. سومین بسته واکسن چینی ازبکی کرونا شامل 1,000,000 دوز با ازبکستان فرستاده شد. اولین محموله این واکسن 27 مارس و دومین محموله 27 اپریل از چین به ازبکستان فرستاده شده بود. دومین نشست گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه روزهای 13 تا 17 ماه می امسال برای علامت گذاری 112 کیلومتر از مرز مشترک دو کشور برگزار شد. نخستین دوره این مشورت ها در شهر اوش قرقیزستان از 5 تا 9 می برگزار شد که گفته می شود بدون هیچ توافقی به پایان رسید. و کارگران خدمات شهری دوشنبه برنامه برچیدن آنتن های ماهواره‌ای از روی بام خانه ها در خیابان رودکی در مرکز پایتخت تاجیکستان را آغاز کردند. دلیل این اقدام خلل دار شدن نمای بیرونی خانه های آپارتمان عنوان می شود. گفته می شود که کارگران هنگام تعمیر بام این خانه ها نمی توانند براحتی فعال. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت انتخابات رئیس جمهوری از لحاظ بین المللی مورد توجه هم است و در روز 28 خرداد ماه همه چشم های دنیا به ایران دوخته می شود. حسن روحانی در جلسه اعلی دولت ایران با اشاره به مناسبت های مختلف سیاسی و فرهنگی در ماه خرداد گفت در این ماه علاوه بر تولد رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی و 15 خرداد امسال ما آماده یک انتخابات بسیار مهم هم می شویم. روحانی گفت انتخابات شوراها گرچه بسیار مهم است اما انتخابات رئیس جمهوری از لحاظ اهمیت جهانی و بین المللی مورد توجه همه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در قدم اول ما شاهد هیجان خوب و مناسب از حضور نامزدها برای ثبت نام بودیم اضافه کرد در ثبت نام انتخابات رئیس جمهوری جناح اعضا و تفکرات مختلف حضور قابل توجه دارند. روحانی افزود قدم دوم هم ما در روزهای آینده شاهد هستیم و آن اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری از سوی شورای نگهبان میباشد. رئیس جمهوری ایران افزود بسیار مهم است که اعلام شورای نگهبان تشویق کننده جامعه به انتخابات باشد و خدای ناکرده کن کننده حرکت باشد و اضافه کرد امیدواریم این قدم دوم هم انشاءالله به خوبی در چارچوب قانون اساسی و منافع نظام برداشت شود و ما شاهد ترکیب بسیار خوب و مناسب باشیم که همه مردم را به حضور در انتخابات تشویق کند. حسن روحانی افزود قدم سوم که بسیار مهم است دوران تبلیغات نامزد هاست که هفته آینده در کشور به طور رسمی آغاز می شود. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان ممنوعیت پروازها برای شرکت های سیبیر و سیورنی ویتر روسی از دوشنبه به خوجند و روسیه را به دلیل گرانی بلیت مرتبی دانست. اما نمایندگان شرکت ها می گویند که این ادعا درست نیست.
همه مسافران شرکت های هواپیمایی فدراسیون روسیه عین زمان این شهروندان ما هستند و برای حمایت حقوق استعمال کننده حقوق شهروندان ما حقوق مسافران ما همین کار کرده شده است و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان هم کاربری شده است و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان هم شبانه روزی تلاش و کوشش به خرج شده ایستاده است که نسبت به نرخ دسترس خریداری کردن چیپ های مسافران چاره‌جویی کرده شود و شرکت های خارجی نرخ را پست کنند.
سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان بستر شدن 15 نفر را با نشانه های ویروس کرونا هندی در مرکز بیماری های واگیردار شهر خوجند مرکز ولایت سوخت تصدیق کرد. امام علی مرزا با اشاره به انتشار اخبار در شبکه های اجتماعی درباره بستر شدن 27 نفر با علامت کرونا هندی در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت گفت که شماری این افراد 15 نفر است و اضافه کرد این افراد ساکنان شهر خوزند هستند که در هند کار و تحصیل میکردند و با پروازهای از استانبول ترکیه و دبی وارد تاجیکستان شدند و اکنون در قرنطینه هستند. سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه هند به شدت درگیر کرونا نو جهش یافته است بر ضرورت شدت دادن نظارت بر مسافران ورودی از این کشور به تاجیکستان کرده و اون را از محورهای اصلی فعالیت این وزارت خانه برشمرد. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تا پیش از این اعلام کرده بودند که از آغاز سال جاری 2021 تا کنون هیچ مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت نشده است. کشاورزان در جماعت سرزمین شهر پنجکین با استفاده بهینه از شیوه های نوین 4800 هکتار از زمین های این منطقه را برای کشت سیب زمینی اختصاص دادند.
در شهر دیوادی پنجکین طبق نقشه سال روان از جانب خواجگیداران در میدان 11878 هکتار زمین کشت نوهای گوناگون محصولات کشاورزی گذرانیده می شود.
تا به امروز در خواجگی دهخانه جماعت سراز که در وادی جایگیران کشت کارتوشکا نزدیکی 70% اجرا کرده شده است که نشو نمای کارتوشکا خیلی خوب می باشد.
کارتوشکا که زراعت اساسی دانسته می شود در همه شکل های خواجگیداری شهر طبق نقشه در میدان 4800 هکتار کشت کرده می شود. تا امروز میدان 2168 هکتار کشت کرده در زمین جماعت های دومنکو کشت کارتوشکا ادامه دارد. امروز دانشجویان و استادان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین بهره سهم گذاشتن در تامین امنیت اوزخواری مملکت در برابر سهمداران کشاورزان در زمین های پارک تکنولوژی نزدیک دانشکده در میدان 5 هکتار کارتوشکا کش می نمایند.
در نزدیک دانشکده آموزگاری تاجیکستان چون پارک تکنولوژی فعالیت کرده شده است که آن در حدود 32 هکتار حالا باغ اینتنسیوی تشکیل کرده شده است که در آنجا زیاده از 12000 نهالی درختان سیب و تاک چنانده شدند.
به خاطر به دست آوردن حاصل خوب و ثمرناک استفاده نمودن حق زمین از جانب متخصصان صحت در خواجگی تایلانوی جماعت دیهاتی سراز سمینار مشورت آموزشی تحت عنوان از یک زمین دو حاصل میگیرم با اشتراک راهبران خواجگی ها کشاورزان 14 جماعت دیهات نمایندگان ریاست کشاورزی دایر گردید.
هنگام درست تشکیل نمودن کار، هنگام درست تشکیل نمودن اداره کنی سایه کشاورزی ما میتوانیم از یک زمین کارمی آبی سه حاصل رسانیم.
برای ثمرناک استفاده کردن زمین و گرفتن چند حاصل در یک کشت خواجگیداران میتوانند در پهلوی کارتوشکا لوبیوگی ها خرمفوری بلغاری جواری مکه و دیگر پالیزی ها را کشت نمایند.
مقامات تاجیکستان و بانک جهانی اتفاقنامه اختصاصی یاری مالی بلاعوض 132 میلیون دلاری این نهاد مالی بین المللی برای بازسازی راه‌های سوخت و بدخشان در دوشنبه را امضا کردند. این قرارداد را فیض الدین قوارزاده وزیر مالیه، خورشید کریمزاده رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان و یان پیتر آلترز نماینده بانک جهانی امضا کردند. هدف از این یاری مالی بهبود امنیت حرکتی وسایل نقل مسافران، رشد تجارت بین مرزی میان مناطق تاجیکستان با کشورهای همسایه یعنی ازبکستان و قرغیزستان، مقاوم سازی جاده‌ها در ولایت‌های سغد و بدخشان در برابر آفات‌های طبیعی اعلام شده است. این منابع مالی برای بازسازی 50 کیلومتر راه‌های ولایت سغد تا مرز ازبکستان، تونل‌ها و جاده‌های مرکز ولایت بدخشان شهر خرق تا مرز افغانستان خرج خواهد شد. زمان اجرای این برنامه 6 سال تعیین شده است که از امسال آغاز می شود. 207 دانشجو در دانشکده مهندسی ناحیه نورآباد مشغول تحصیل هستند. این مرکز آموزشی از سال 1991 فعالیت خود را آغاز کرده است. شنونده گزارش با توضیحات فردوس میرزایف معاون رئیس دانشکده نورآباد باشید.
مؤسسه دولتی تعلیمی کالج مهندسی تکنیکی نوحیه نوروباد از سال 1991 این جانب فعالیت داشته. سمت اساسی آن تیار کردن کادرهای سایق است وابسته به طلبات بازار مهنت در شرایط امروزه برای تمام ساحه های خواجگی خلق نوحیه های منطقه پیش بینی شده است.
مؤسسه دولتی تعلیمی کالج مهندسی تکنیکی نوحیه نوروباد از این شخصیت فعالیت نموده، از تمام گوشه و کانال های جمهوری در اینجا با تحصیل فرا گرفته شده که شماره عمومی دانشجویان نشوبه روزانه 7 نفر را تشکیل می دهد.
برای فعالیت با نظام کالج مهندسی تکنیکی در شفت بینای مؤسسه تعلیمی رقم 14 بینای سه آشانه عبارت از 12 سیمخانه های تعلیمی و دیگر کابینت های فنی جدا کرده شده است تا تعلیم و تربیه دانشجویان پیش برده شود. در برابر این با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و کسب آموزی دانشجویان دوام هر سه ماه سنجش سطح و صفت تحصیل گذرانیده می شود تا کسب آموزان برنامه های تعلیمی پیش بینی شده
پورا از خود نموده سویه دانش و ملکه کسب و آموزی خود را بلند بردارند. در شعبه روزانه و غایبانه کالج مهندسی تکنیکی وابسته به طلبات بازار مهنت از روی 6 اختصاص دانشجویان تاثیر داشته. تنها در شعبه روزانه شماره آنها 207 نفر را تشکیل می‌دهد که بیشتری آنها از دیگر شهر و ناحیه‌های کشورمان طریق مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون دانشجو قبول شدند.
اکنون شنونده چند خبر ورزشی باشد. نومی ماراتون بین الملل قرقیزستان برگزار شد. در این رویداد 3000 ورزشکار از 35 کشور جهان شرکت کردند. در این مسابقات شاکرجان ماقلو موفق به کسب نشان برنز شد. بختیار کاروف مقام چهارم را کسب کرد. در بخش نیمه ماراتون مردان نیز حسن جان اکبرعلیف در جایگاه سوم و سید مهراب ادینایف چهارم و غیرت علیوف پنجم شدند. مسابقات دوی ملی در تاجیکستان برگزار شد. 290000 نفر در سراسر تاجیکستان در مسابقات دوی ملی همگانی در منطقه‌های مختلف این کشور شرکت کردند.
دوی ملی از سال 2007 به تب رسیده است. مسابقه در مسافه 5 و 10 کیلومتر صورت می‌گیرد.
امروز خوشبختانه کلکتیو دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، استادان، کارمندان و دانشجویان آن فعالانه در این دوی ملی اشتراک دارند، چون که این همه ساله انعنه شده است. به همین خاطر امروز برای بهتر نمودن سلامتی خود مثل دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان در این دوی ملی اشتراک دارند.
در تمام تاجیکستان عید است، عیدی که همه ملت خرد و بزرگ به هم آورد، به خاطر دویدن، به خاطر سالمی ملت، به خاطر به هم آمدن، به خاطر وحدت شدن. در تمام شهر و ناحیه های جمهوری برگزار میگردد و امروز در پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه تمام کارمندان نهادهای دولتی و جمعیتی و دانشجویان و اومه در همه کشورهای جامعه به خاطر جمع آمدند که بدوند و این دویدن ها به اون خاطر است که ملت تاجیک به ورزش شوق و رغبت داشت.
ساعت 8 رسو در شهر دوشنبه دوی ملی به یک خوش آمد خاصه آغاز گردید. مسابقه از موضع چهارباغ شروع شده توسط خط سیر شورای ساحلی دریای ورزاب دوشنبه تا نوروزگاه پایتخت ادامه یافت. سبقه در مسافه 5 و 10 کیلومتر نو و سبا سن سال از دوره 7 ساله سر کرده تا پیر 70 ساله اشتراک کردند. مسابقه با مقصد تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، جلب بیشتر جوانان نوروزان به ورزش و طرز حیات سالم گزارانده شد.
بچه ها تک فندکور ملی پوش تاجیکستان برای شرکت در مسابقات بین المللی اردن به عمان پایتخت این کشور رفتند. محمد جان سنتور 68 کیلوگرم، خرم مهتر شریف 80 کیلوگرم، مونیسا آیماتوا 49 کیلوگرم و مورو حلیمو 67 کیلوگرم از چهار ورزشکار تاجیکستان هستند که در این مسابقه حضور خواهند داشت. مسابقه روزهای 21 و 22 می در عمان اردن برگزار می شود. ورزشکارانی که مقام اول و دوم را کسب کنند اجازه حضور در بازی المپیکی توکیو را به دست خواهند آورد. عبدالغفور عبدالرحمن از جوانان موفق تاجیکستان است که در مرکز درمانی شهر سمر روسیه تبابت میکند. وای دانش آموخته رشته دندانپزشکی از دانشگاه طبی روسیه میباشد.
عبدالغفور عبدالرحمن از شمار ده علمان جوان تاجیک است که سال 2001 بعد ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان از روی اختصاص دکتر دندان در ساحه تندرستی فعالیت با ثمر دارد. از سال 2018 عبدالغفور عبدالرحمن به حیث عنوانجوی کافدرای بعد دیپلمی دانشگاه طبی شهر سمر فدراسیای روسیه در موضوع مکمل گردانی تبابت بر محل ارتودونتی بیماران دارای روغ مادرزاده دو طرفه لب و کام فعالیت نموده است. این طبیب تاجیک همچنین در بیمارخانه ولایتی شهر سمر به صفت تجربه آموز یک مدت به کار جلب گردیده است. بعد از تکمیل اختصاص و بلند برداشتن سطح تخصصی عبدالغفور عبدالرحمن تحت رهبری دکتر علم های طب پوسنیکوف میخائیل الکساندروویچ رساله علمی اش را حمایت کرده است.
همکاری های بین دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا و دانشگاه دولتی طبی شهر سمر طرفدار فدراسیای روسیه نتایج نظررس داد. من رساله علمی مکمل گردانی تبابت بر محلی ارتودونتی بیماران دارای مادرزادی دو طرفه محله حکم رو در شهر سمر فدراسیه روسیه به اتمام رسانیدم. این دستاوردهای علمی که نویل گشتن بار اول است که در کوهستان عزیز برآورده شد.
همزمان عبدالغفور عبدالرحمنوف در شعبه جراحی جوغ روی کودکان و نورسون مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی شفا بخش به حیث طبیب جراح فعالیت دارد. فراهم ساختن امکانات مساعد تحصیل و دانش اندوزی برای جوانان در داخل و خارج کشور جهت آماده کردن متخصصان ورزیده سوهات مختلف زمینه گذاشت.
مخامات شرکت های تاجیکستان و قزاقستان در پایان همایش مشترک تاجران دو کشور شنبه برگزار شد. 5 سندی همکاری امضا کردند. طرف ها سه اتفاق کنند در زمینه صادرات محصولات قزاقستانی و دو یادداشت اتفاقی همکاری به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کردند. قزاقستان یکی از شریکان اصلی تجاری اقتصادی تاجیکستان است و در تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2020 میلادی بعد از روسیه در رتبه دوم قرار گرفت. میزان تجارت دو جانبه تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار بود که 750 میلیون دلار از آن به واردات محصولات قزاقستانی و 152 میلیون دلار به صادرات کالای تاجیکستانی به قزاقستان مربوط است. در سه ماه نخست سال جاری میلادی تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و قزاقستان 271 میلیون دلار بوده است. تعداد از مشتریان و طلبکاران بانک ورشکست شده همدستی در خوجند از مدیریت بانک ملی تاجیکستان درخواست کردند به آنها یاری رسانند تا بتوانند پولهای خود را از مدیران این بانک ورشکست شده پس بگیرند. بانک همدست سال 2009 تأسیس شد و در سال 2016 ورشکست اعلام شد، اما مشتریان به مدت 7 سال قادر به پرداخت برداشت سپرده های خود نیستند. رئیس سابق بانک در زندان به سر می‌برد و مقامات دیگر هم در حال فرار هستند. صدای محسن جان محمد کریموف، زهره قدموف و ابراهیم فیضوف از مشتریان مال باخته بانک همدستی را بشنوید.
چوکی تو شوبل گفتم دیگه ما تلفن هم نکن دیگه به هم که اول پلاتام بو پلات ده سوخت هم ما بانک میده شاد نمیس پردگی شاد وکالتی کارما گرفتگی ما چوک نمیتونیم به امید لاش او گفت من خیسم بولی فیلم جهلمنده کو قازم قرض شدم و کدام موبایل فرزاده خانه بازار کرد که من قرض گفت فرزاده بخاطر کرد سونی خیسم بول یک شیش اوکس خوده 4 ساعت که نیماسیو 14 روز به مخون خرفت 18 روز آکه اونا خواستی بیمه های من هم در خلال پشته امینه
اکو ما جبر دیدوی سوید اعتراف کرده که ما 55 کسیم بیه داد منمین یکون خیل همه جو مراجعه کنیم باور کنید اگر ما همه ما عریضای نشان تیم نویرن چیل ارخیف می برو همی قدر نیستیم همه جو نیستیم بیز دی اتپیس کرد بیز دی فوتبول این از وی مقومت می فسن اوی مقومت این از با ایویتوگی می چی
375,000 سلام همیجو بانک رو سامش جام کرگی سامونی کرگی احمد 40,000 شیفت دیگی 335,000 شیفت
سفیران ایران و فلسطین در تاجیکستان به وزارت وحدت جهان اسلام برای عملی شدن آرمان فلسطین تاکید کردند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه صدیدار با لوی ایساف سفیر فلسطین در حساب تویتر خود نوشت در دیدار با دوست و برادرم آقای لوی ایساف سفیر فلسطین در تاجیکستان ضمن محکوم کردن جنایت وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی که سبب شهادت صدها و مجروحات هزاران فلسطینی شده است بر لزوم وحدت جهان اسلام در جهت تحقق آرمان فلسطین تاکید کرد. در دور اجدادی حمله های رژیم صهیونیستی بر ضد فلسطینی ها در بیت المقدس کرانه باختر و نوار غزه تا کنون حداقل 242 فلسطینی از جمله 63 کودک شهید و 4355 نفر زخمی شدند. شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه شما را به تفسیر سیاسی این ساعت جلب میکنیم که به موضوع وضعیت ناعادلانه تقسیم واکسن کرونا در جهان اختصاص دارد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی تندرستی ضمن اشاره به وضعیت نامناسب تقسیم واکسن ضد کرونا هشدار داد دنیا وارد وضعیت آپارتید واکسن شده است. در حال حاضر همگیری بیماری کووید 19 مشکل اصلی همه کشورهای جهان می باشد. موجهای جدید این بیماری شرایط را برای همگان سخت‌تر کرده است و علاوه بر بحران در بخش پزشکی، دارویی و تجهیزاتی درمانی، خسارات اقتصادی و اجتماعی برگرفته از آن فراتر از پیش بینی های دانشمندان بوده است. این شرایط سبب شده تا با کشف واکسن کرونا امیدهای بسیاری برای امکان کنترل این بیماری و بازگشت برای شرایط عادی فراهم گردد. اما با وجود همه این امیدها، تقسیم نامناسب واکسن کرونا و به ویژه انبار کردن آن از سوی کشورهای بزرگ و ثروتمند دنیا سبب شده تا امکان دسترسی عادلانه و برابر و یکسان برای همه کشورها فراهم نگردد و عملا آنها از واکسن کووید 19 محروم شود. از سوی دیگر، سازمان جهانی تندرستی با تعریف برنامه کوواکس برای تقسیم عادلانه واکسن کرونا از کشورهای ثروتمند خواسته بود با اختصاص سهمیه به این برنامه، سازمان جهانی تندرستی را برای رساندن واکسن به کشورهای ضعیف و فقیر یاری کند. اما این کشورها نه تنها این خواسته را برآورده نکردند، بلکه دست به ابتکار واکسن در راستای منافع و سیاست‌های خود زدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تقریباً 900 میلیون دوز واکسن در سطح جهان تزریق شده است که 81% آن مربوط به کشورهای ثروتمند و دارای درآمد بالا یا میانه و رو به بالاست. این آمار زمانی تأسف‌آورتر می‌شود که موضوع اپارتاید واکسن کرونا و تروریسم دارویی از سوی کشورهای ثروتمند و قدرتمند در جهان به نمایش گذاشته می‌شود. در این راستا آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی با وجود داشتن واکسن اضافی حاضر به همکاری و صادرات واکسن کرونا به دیگر کشورها نیستند. آنها در حالی که برنامه واکسیناسیون جمعیتی خود را پیش بردند، چند برابر نیاز خود به واکسن کرونا را نیز ذخیره کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، کانادا و ژاپن تاکنون بیش از 3 میلیارد دوز واکسن کرونا ذخیره کردند که این رقم بسیار بیشتر از نیاز آنها برای کل جمعیت این کشورهاست. هوا چانینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در این زمینه گفت در حالی که مردم آمریکا تنها 4% از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، دولت واشنگتن نزدیک به 1/4 کل واکسن کرونا جهان را انبار کرده است. اگنس کولامور، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، ضمن درخواست سرعت بخشیدن به تقسیمات فوری واکسن کرونا در سطح جهان گفت همگیری ویروس کرونا از ناتوانی جهان برای همکاری تاثیرگذار و عادلانه پرده برداشت و طوری که کشورهای ثروتمند تقریبا انحصاری ارزی واکسن کرونا را در جهان در دست گرفته و کشورهای فقیر را برای رویارویی با بدترین پیامدهای بحران بهداشتی و حقوق بشر به حال خود رها کردند. این شرایط در اتحادیه اروپا حتی در دسترسی میان کشورهای مختلف اعضای این اتحادیه نیز حاکم شده است، به طوری که بسیاری از این کشورها از تقسیمات ناعادلانه واکسن کرونا شکایت میکنند. سباستیان کورتز، صدر اعظم استرا، با ناعادلانه خواندن تقسیم واکسن کرونا در اتحادیه اروپا گفت بعضی از اعضای اتحادیه اروپا دوزهای بیشتری در مقایسه با دیگر کشورها دریافت کردند. پلیس بین المللی اینترپول چند پیش نسبت به تلاش گروههای سازمان یافته جنایی هشدار داد که این باندها تلاش میکنند بسته های واکسن بیماری کووید 19 را بدزدند و یا اینکه واکسن های تقلبی را در بازار آزاد بفروشند. اوکونجیا ایویلا، رئیس سازمان تجارت جهانی، با هشدار به کشورهای ثروتمند گفت در صورت تاخیر در تحویل به موقع واکسن کرونا به کشورهای فقیر با خطر پیامدهای آن روبرو خواهند شد. با وجود همه درخواست ها در این عرصه نیز کشورهای ثروتمند و قدرتمند در راستای منفعت های خود و برخلاف همه شعارهای انسان دوستانه با انبار و احتکار کردن واکسن کرونا در عمل تولید و استفاده واکسن کرونا را در اختیار خود نگه داشته و اپارتاید واکسن را نیز در کنار تروریسم دارویی ترویج دادند. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیداری وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برای جمهوری تاجیکستان در دوشنبه. تحویل رایگان واکسن روسی کرونا اسپوتنیک وی به زودی به تاجیکستان. با گلای تعدادی از ساکنان آسیب دیده شهر کلاب از سیل، از وضعیت نامطلوب امداد رسانی. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.